مسعود بهرامی، فارغ التحصیل سال 1394، کارشناسی ارشد علوم تربیتی، تحقیقات و آموزشی از دانشگاه تهران. وی که سوم اسفند ماه 1400 با حکم وزیر آموزش و پرورش به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران منصوب شد و به رعایت عدالت محوری، انقلابگری، مردمداری، پاکدستی و فساد ستیزی و قانون مداری مسئولیت گرفت، بیشتر سرپرستی اداره کل اداری و مالی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، سرپرست اداره پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ریاست مدرسه تاریخی دارالفنون، معاونت مدیر کل حوزه ریاست سازمان، پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و عضویت در گروه برنامه ریزی ستاد همکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه را در کارنامه خود داشته. وی مقام مسئولی است که همکنون در استودیوی برنامه پل مدیریت رادیو تهران حاضر شدند تا پاسخگوی پرسش های ما و شما باشند.
جناب آقای بهرامی، به ما بفرمایید که اون سوال همیشگی که معمولاً مدیران کل آموزش پرورش باش درگیر هستند، کمبود معلم و کمبود نیرو، به ما بفرمایید که وضعیت شهرستان‌های استان تهران چگونه است؟ شنیدم که ما 5000 کمبود معلم داریم، درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا خدمت شما که ببینید، ما کمبود معلم رو از دو منظر میتونیم بررسی کنیم. یکی این که واقعا چه تعداد از کلاس‌های ما داره توسط کادرمون به صورت موظف و توسط نیروهای رسمیمون پر میشه،
بله،
و چه تعدادی از طریق نیروهای غیر موظف و نیروهایی که حالا عناوین مختلف مثل حق التدریس، مثل خرید خدمات عنوان میکنه. در حال حاضر آنچه که داره اتفاق میفته، این عددی که شما فرمودید عددی است که ما داریم از طریق نیروهای موظف و غیر موظف همزمان پر میکنیم. ما چیزی در حدود 30,000 کلاس داشتیم، 29,000 اندی که در سال آینده 31,000 منتج خواهد شد. از این تعداد حدوداً 20,000 تاش از طریق همکاران رسمی ما، الباقیش به صورت غیر رسمی انجام میشه.
بله.
اگر ما بخواهیم به صورت غیر موظف انجام میشه. اگر ما بخواهیم همه کلاسامون رو برای حضور همکارای موظفمون انجام بدیم، بیش از این 5,000 تا ما نیاز داریم. چیزی فکر میکنم حدوداً در حال حاضر حدود 7,000 یا 8,000 احتیاج داریم.
عجب.
این در حالی است که ما همین امسال خروج نیرو هم داریم. ما تقریبا 4,000 نفر رو سال به بازنشستگی همکاران ما شرایطش رو دارن که نام بیان.
بله.
تعداد دیگه ای رو داریم که متقاضی انتقال خروج از استان هستن و عموما متقاضی انتقال به شهر تهران هستن. بخش دیگه ای از همکارانمون به جهت حالا ضرورت هایی که پیش میاد در مرخصی خواهند بود، مرخصی های حالا استعلاجی یا مرخصی های بدون حقوق خواهند بود.
الحمدلله. جناب آقای بهرامی، مدیر کل محترم آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران به استودیو رسیدند. سلام عرض می‌کنم خیلی مقدم.
سلام علیکم مجددا. بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی می‌کنم از تأخیری که پیش اومد، قدری ما در ترافیک و قدری هم در صدا و سیما.
بله.
متاسفانه معطل شدم، در خدمت شما.
بزرگوار هستید. خب یک مقدمه رو صحبت کردیم و فرمودید که ما با کمبود معلم در شهرستان‌های استان تهران مواجه هستیم. یه بخشی از این مشکلات شهرستان‌ها به نظر میسه به دلیل مهاجرپذیر بودن دانش آموزان در این شهرستان هست و فکر میکنم یه چیزی حدود 5% هر سال داره به دانش آموزان اضافه میشه که یه موقع ممکنه وسط سال هم برسن و شما بالاخره
بله.
باید ثبت نام بکنید.
همینطور.
با وجود این تراکم چجوری کلاس ها اداره میشه؟ اصلا میانگین تراکم اول به ما میفرمایید چقدر؟
عرض کنم خدمت شما که میانگین تراکم ما از نظر فضای آموزشی 64 هست و از نظر کلاس حدود 32 اندی. این که عرض میکنم 64 به دلیل این که ما بخشی از مدارسمون دو شیفت هستن، یعنی از یک فضای آموزشیمون داریم دو بار در روز استفاده میکنیم، ولی از نظر تراکم کلاس میانگین ما 32.5 حوالی 33 هست.
به نسبت میانگین کل چقدر
فاصله داریم؟ میانگینی که با کل کشور داریم فاصله داریم، حالا با استانداردهایی هم که تعریف میشه عموما. البته اینجا یه چالش هم داریم که خب مبنای تعریف استاندارد هم خودش مسئله است، ولی در حال حاضر آنچه که شما مطرح کردید در رابطه با بحث مهاجرت، ما دو مدل مهاجرت داریم در کل کشور. در شهرستان استان تهران یه مهاجرت ویژه داریم که مدل دوم است. معمولا در همه استان ها ما مهاجرت به سمت مرکز استان رو داریم. در شهرستان استان تهران به دلیل حالا شرایطی که ایجاد شده مهاجرت معکوس هم داریم، یعنی بخش اعظمی از مهاجرین به استان تهران که هر ساله داره اتفاق میفته در شهرستان‌های استان تهران، آنچه که از بیرون از استان وارد میشن در شهرستان‌ها مستقر میشن. یه تعدادی هم از خود شهر تهران مهاجرت داریم به شهرستان‌های استان تهران که ما تدبیر میکنیم و برای ساماندهیشون برنامه ریزی میکنیم. امسال که ما در حال حاضر انتهای سال تحصیلی در واقع هستیم و اطلاعات و مبنای سال آینده ما اطلاعات سال ما هستش، پیشبینیمون این هستش که برای سال آینده حدوداً 1400 کلاس درس رو به جهت افزایش جمعیت دانش آموزیمون ما باید تدارک جدید ببینیم. حالا
اضافه کنید؟
بله بله، به کلاس‌های قبلمون اضافه.
امکانش هست براتون؟
بله امکانش که باید فراهم بکنیم شرایط رو. ما از نظر نیروی انسانی با توجه به تدابیری که انجام شده و محبتی که حوزه ستاد به ما داشته در بحث حالا دانشجویان سالهای آخر که به ما اضافه بشن، یه مقداری از نقل و انتقالات سایر استانها همکارا به ما اضافه میشن، فارغ التحصیلای دانشگاه فرهنگیانمون رو انشالله خواهیم داشت و یه تعداد هم به صورت حق و تدریس و اضافه کار در واقع همکاران شاغلمون تدریس خواهند کرد. این از نظر نیروی انسانی که البته چالش بزرگی است به نسبت سالهای گذشته، با توجه به اینکه خب ما تقریبا این دو سال کرونا هم خیلی ساماندهی بر مبنای اصول و اتفاقی که بیفته رو میدان که بخواد خودش رو نشون بده نبوده، چالش بزرگی است که این کمبود نیروی انسانی ما برای سال تحصیلی آینده در 1401 خیلی مهم هست. همه دستگاه باید شده کمک بکنن.
طرح معلمان تمام وقت هم حذف شد، درسته؟ اون هم یه موزر خودش هست.
ببینید اونی که شما میفرمایید خیلی تفاوتی در ساماندهی نداشت، بیشتر در پرداخت هزینه و پرداخت حق و زحمه همکارا تأثیر داشت. همکاران ما که تمایل داشته باشن که 5 روز هفته رو حالا بیشتر در مقطع متوسطه دوم کمک ما بکنن، اون یک روز معادل 6 ساعت آموزشی که ما اون یک روز رو میگیم همچنان به ما کمک میکنن. نحوه پرداختش متفاوت شده، این در قالب اضافه کار پرداخت میشد، اون در قالب حکم کارگزاری.
بسیار خوب. خب به لحاظ فضای آموزشی چی امکانش هست این 1400 کلاس رو اضافه کنی؟
به لحاظ فضای آموزشی ما یه بخشی از طریق ساماندهی فضاهای موجودمون کلاسامون رو تامین میکنیم، یه بخش دیگش رو که همینجا جا داره تقدیر و تشکر ویژه هم بکنم، محبتی است که همه ساله خیرین مدرسه ساز به شهرستان‌های استان تهران دارن و این رو هم خدمت شما بگم با محبتی که مجموعه خیرین مدرسه ساز داشتن و لطفی که اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس داشتن، بناست که انشالله در سال 1401 ما 99 پروژه رو برنامه ریزی کردن برای تحویل به آموزش و پرورش. خب شما میدونید که دستگاه آموزش و پرورش که بنده خدمت گذار هستم، دستگاه ساماندهی امور تربیتی و آموزشی است. دستگاه متناظری داریم در استان تهران که اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس هستش. اونها بیشتر باید اینجا تشریف داشته باشن و این گزارشات رو بدن. منتها من به نیابت از همکارانم خدمتتون عرض میکنم که با رایزنی ها و پیگیری هایی که انجام شده از این 99 تا به فضل خدا انشالله حدود 60 پروژهش به شهریور میرسه که میتونه این کمک بکنه برای فضای آموزشی.
بسیار خوب. قاعدتا این چیزی که جناب عالی فرمودید به مناطق یا شهرهای کم برخوردارتر بیشتر تعلق میگیره. بخوام ازتون بپرسم که از بین شهرستان ها در استان تهران کدومشون برخوردارترین و کدوم کم برخوردارترین هست؟
عرض کنم خدمت شما که این برخورداری که میفرمایید از دو زاویه قابل بررسی است. یکی از اگر ما شهرستان هایی رو داریم که از نظر آموزشی، از نظر تربیتی برخوردار هستن ولی ببخشید دوست خواهیم کنم ضعیفتر هستن، ولی از نظر سرانه فضای آموزشی خیلی مشکل حادی ما اونجاها نداریم.
مثلا
در شهرستان فیروزکوه ما با توجه به اینکه خب کمتر مهاجر پذیر هست و میزان رشد جمعیتش کمتر هستش، ما در فیروزکوه خیلی چالش فضای آموزشی نداریم. نه اینکه نداشته باشیم، ما کم چالش تر است نسبت به بقیه جاها. اینو به شما بگم که کم چالش ترین منطقه ما که شاید در فضای آموزشیمون فیروزکوه باشه نسبت به بقیه مناطق کشور شاید پرچالش باشه، ولی برخی از مناطقمون رو داریم، مثلا مثل بهارستان یکمون، مثل بهارستان دومون، حتی پردیس و حالا ما میگیم ربات کریم ولی پرندی که جزء ربات کریم ما هسته، شهریار ما، قدس ما، اینها به لحاظ فضای آموزشی دچار چالش هستن. ولی خب ممکن از امکانات دیگه، امکانات آموزشی و امکانات تربیتی بیشتری برخوردار باشن. بنابراین اینطوری نمیتونیم بگیم مطلق کدوم شهرستان ما برخوردار یا کدوم شهرستان ما کمتر برخورداره، تو هر عرصه متفاوته به شکلی که خدمتتون عرض.
خب حالا با توجه به همین نکته که جناب عالی هم فرمودین، طبیعتاً تعادل بخشی به همینها خیلی کار خوب و هنر هست که شما باید انجام بدید که عدالت در واقع حالا آموزشی در هر کدوم از اینها برقرار بشه. چیکار کردین در این زمینه؟
همینطوره. ببینید این موردی که شما میفرمایید در سه بخش در واقع قابل تعریف هستش. بخش اول بخش فضای آموزشی است. خب قاعدتا ما بیشترین تمرکزمون برای احداث فضاهای آموزشی و نیازی که اعلام میکنیم به سازمان نوسازی، اداره کل نوسازی استان تهران خاصه، و اونها بر مبنای نیاز ما فضای جدید طراحی میکنن. در شهرستان هایی است که بیشترین تراکم رو داریم، مثل شهرستان هایی که خدمتون عرض کردم. بخش دوم بخش تجهیزات هست که ما میتونیم کمک بکنیم، مثل تجهیزات هنرستانیمون، مثل تجهیزات تربیتیمون. اینها هم در شهرستان ها مبنی بر نیازی که وجود داره و ظرفیت دانش آموزیشون انجام میشه. یک بحث دیگه هم بحث ساماندهی نیروی انسانی ماست که الان در فصلی هستیم که همکارانی که متقاضی نقل و انتقال بودند، چه به ورود به استان، چه به برای خروج از استان، و چه نقل و انتقال های بین شهرستان های داخل خود استان،
بله،
اینها درخواستاشون رو ثبت کردن، الان در سامانه در حال پردازش هست، به صورت هوش مصنوعی هم هستش، با توجه به شرایطی که دولت فراهم کرده در دوره جدید برای تکریم خانواده ها و برای این اتفاقات، الحمدلله شرایط هم تسهیل شده. بعد از اینکه این نتایج ساماندهی بیاد، ما در نیروهای جدیدی که به ما اضافه میشن، اون موقع جاهایی رو که نیاز به توجه بیشتر باشه، قاعدتا برای تأمین نیروی انسانی هم توجه بهتری بهشون خواهیم.
نکته خیلی خوب و حائز اهمیت اینه که چون نقل و انتقال از شهرستان، از کل شهرستان‌های کشور به تهران و شهر تهران ممنوع شده، خود همین در جذب معلمین به شهرستان‌های تهران میتونه برای شما امتیاز محسوب بشه.
ببینید بحث امتیاز که شاید خدمت شما عرض بکنم که لفظ مناسبی نباشه، آنچه که مد نظر بود در طراحی هایی که وزارت آموزش پرورش انجام میداد این بود که کرامت همکار و کرامت خانواده همکار در موضوع نقل و انتقالات امسال به شدت مورد توجه قرار گیره.
بله.
همکاری که خدای نکرده مشکل حاد داره، خدای نکرده بیماری صعب العلاجی داشتن، یا ازدواج داشتن، فرزندی خدا بهشون داده بوده، اینها در اولویت نقل و انتقال بر اساس دستورالعمل قرار گرفت. بین شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران قانون، نه در تهران، در اصفهان، در مشهد، انتقال و در واقع انتقال دائم به مرکز استان‌ها رو ممنوع اعلام کرده.
بله.
بنابراین ما همکارانی که متقاضی انتقال به استان تهران هستن رو در شهرستان‌های استان تهران ساماندهی می‌کنیم، و افرادی که طی سال‌های متمادی 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال منزلشون در تهران بوده و در شهرستان‌های استان تهران مشغول به خدمت بودن رو حدالمقدور عرض نمی‌کنم که ما همه رو بتونیم این کار رو براشون انجام بدیم. هر چقدر که بتوانیم اینها رو آزاد بکنیم که برگردن در شهر تهران که نزدیک محل سکونت خودشون باشن و شرایط بهتری رو برای خانواده داشته باشن ساماندهی بشن.
حتما همینطوره. یعنی میدونم که حالا شما به مشکلات معلمین حتما توجه میکنید، به منزلت فرهنگیان، به جایگاه اونها که دچار مشکل بیشتر نشن. اتفاقا میخوام از همین منظر به سوال بعدی بپردازم و از شما پاسخ بگیرم که خیلی ها الان دارن میگن که آموزش و پرورش و تربیت فرزندان در این روزها سخت شده و میزان مشارکت کسانی که جزو نخبگان جامعه میشن، جزو کسانی میشن که به عنوان یک معلم فرهیخته، به عنوان کسی که اصلا بلده که چجوری بچه ها را آموزش بده، حائز اهمیته. نه اینکه حالا معلمینی که الان ما داریم این ویژگی رو نداشته باشن، قطعا همینطوره، بعد از سالها تجربه به این جایگاه هم حتما رسیدن، اما چقدر شما از اینکه بتونید این نیروها رو جذب بکنید، فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دیگه که معلمین خوبی برای ما بشند، نه صرفا حالا در تربیت معلم درس خونده باشند و فارغ التحصیل تربیت معلم باشند، چه کار کردین در این زمینه؟
یه جمله‌ای رو اینجا شما هم اشاره کردید من بهش بپردازم، اون همین که خب ما دوران تقریبا 3 ساله آموزشی، حالا 2 سال در کل کشور، ولی ما 3 سال آموزشی رو درگیر بیماری کرونا بودیم. همه ماها به عنوان کسانی که فرزندان خودمون در مدارس تحصیل میکردن، اون بخشی که وارد شدیم و بالاجبار وارد فضای معلمی شدیم، درک کردیم که فضای معلمی چه سختی ها و چه مشقت هایی داره و چه کار تخصصیه. و من همینجا وظیفه دارم تقدیر و تشکر بکنم از تک تک همکارانم که در این چند سال بیماری کرونا از طریق فضای مجازی، علارغم همه محدودیت ها و علارغم همه سختی هایی که داشته، رسالت تربیت و رسالت آموزش رو کمک کردن که اتفاق بیاد. این یه مقدمه‌ای. در رابطه با نکاتی که شما فرمودید، ببینید، اصالت در آموزش و پرورش و تأکید همه بزرگان و مبنای علمی متقن و دقیق این هستش که ما حتی المقدور نیروهامون رو از طریق تربیت معلم و از طریق فضای دانشگاه فرهنگیان و حالا دانشگاه شهید رجایی، تعبیر جدید تربیت معلم، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان جذب کنیم. اما به جهت اینکه طی سالهای گذشته ورودی مناسبی به تناسب نیاز آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان ما نداشته، دانشگاه تربیت دبیر ما نداشته، ما در حال حاضر داریم از روش‌های غیر از روش تربیت معلم هم نیرو جذب می‌کنیم. در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ماده 28 این شرایط رو پیش بینی کرده که ما بتونیم از فارغ التحصیلان و دانش آموختگانی که شما فرمودید در دانشگاه‌های دیگه درس خوندن بیان و کمک ما بکنن برای جذب در آموزش و پرورش. در برهه‌ای که من خدمت شما هستم، در لحظاتی هستیم که امروز و فردا سازمان سنجش کل کشور نتیجه آزمون ماده 28 رو، مرحله اولش رو داره به ما اعلام میکنه. ما از هفته دیگه وارد فرایند مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی در واقع کسانی هستیم که در آزمون در مرحله اول پذیرفته شدن، بتونیم اینها رو بر مبنای همون ماده 28 که عرض کردم یک دوره ای رو در دانشگاه فرهنگیان بگذرونن و برای اول مهر بتونیم از ظرفیتشون استفاده.
بسیار خوب، ما همچنان خدمت شما هستیم جناب آقای بهرامی، ولی سوالات و تماس‌های تلفنی عزیزانمون هم رسیده. 39 دقیقه از ساعت 15 گذشته، اجازه می‌فرمایید که اولین تماس رو بشنویم؟ خواهش می‌کنم.
درود بر شما، خیلی بخیر. ببینید، در اساس اصل 3 قانون اساسی دولت موظف بود که آموزش پرورش رایگان رو برای مردم تأمین کنه. بعد مثلا اینو تغییر دادن، گفتن نه، بعضی جاها باید رایگان باشه مثلا برای مستضعفین و اینا. حالا اینکه چرا آموزش رایگان رو برداشتن خودش جای سواله و تعریف ای گفتن آقا بعضی جاها باید رایگان باشه، همه جا دولت مکلف نیست. بعد مثلا میخوام ببینم با توجه به همین اصل، این قیمت های غریب و نجومی این مدرسه های غیر انتفاعی داره از کجا میاد و اصلا مدرسه غیر انتفاعی چرا باید باشه؟ حالا که هست چرا باید با این قیمت باشه؟ شما یه دور تو تهران میزنید اصلا سر گیجه میگیره آدم با این عدد رقم ها. یعنی من دانش آموز ابتدایی از سالی 70-80 میلیون تومان، 100 میلیون تومان شنیدم تا جایی که پسر خودم رو ثبت نام کردم با 20 میلیون تومان. اصلا عجیب غریبه و میخوام ببینم دلیل این کار چیه. شاید بپرسید که آقا خب چرا دولتی نه؟ خب هممون میدونیم امکانات مدرسه های دولتی چطوریه و قاعدتا اون اتفاقی که باید بیفته تو آموزش متاسفانه نمیفته و من مجبور میشم برای آموزش بهتر هزینه بدم برای مدرسه های غیر انتفاعی که اونها هم شاید بعضی موقعا اگه حواست نباشه کیفیتشون بیاد پایین. یه توضیح راجع به اینا بدید، ممنونم.
اولا که بچه های ما اصلا با آموزش آنلاین حالت افسردگی گرفتن، چون واقعا هیچی که نفهمیدن. بیشتر هم تلاش ماها بود که یعنی پدر مادرها بود که تلاش کردیم ریاضی رو با فارسی رو مفهومی بخوایم اینو یاد بدیم. حالا بچه من پایه دبستان و بدتر از این که توی این فضای مجازی چشمشون به چیزایی باز شد که نباید میشد. من واقعا فکر میکنم که اگه سال جدید بخواد شروع بشه، فکر میکنم که یه پیشنهاد میدم، البته آموزش پرورش اصلا بگه که خانواده ها باید موبایل رو از دست بچه هاشون جمع کنن. من خودم شخصا اینترنت روی بچه هم قطع کردم. مرسی، ممنونم، خدا حافظ شما.
جناب آقای بهرامی، برسیم به نظارت بر مدارس غیر انتفاعی و دردی که والدین هر سال دارند و افزایش قیمت که متاسفانه دیگه بیرویه به نظر میرسه که بالا رفته.
بله، عرض کنم خدمت شما که اولا یه توضیحی رو بدم راجع به این که بزرگواران نگران مدارس خاص و مدارس حالا غیر دولتی، نمونه دولتی، هیئت امنایی و مسائلی از این دست است. اولا که ما هم قبول داریم به این سمت هم وزارت آموزش پرورش داره حرکت میکنه که این تعداد و انواع مدارس مختلف رو کم بکنه، به جهت اینکه احساس میکنیم به عدالت آموزشی نزدیکتر هستش. در رابطه با مدارس غیر دولتی که حالا مخاطب محترم هم سوال کردن که امکانات بهتری رو دارند و این شرایط، عموما اینطور نیست. من خدمت شما به قاطعیت عرض میکنم که ما بسیاری مدارس دولتی داریم، بسیاری هنرستانهای خوب داریم در شهرستانهای استان تهران که من با قاطعیت حتی میتونم دعوت هم بکنم دوستان برن ببینن، آشنا بشن که امکانات و شرایط آموزشی بسیار بهتری رو از مدارس غیر دولتی ما داره. این رو من کاملا ادعا میکنم و قابل بررسی هم هستش. اما اینکه ما بخوایم بگیم که تشویق بکنیم که کسی بخواد بره برای مدارس غیر دولتی یا تشویق نکنیم بره، این در اختیار خود والدین هست. میتونن فرزندانشون رو در مدارس دولتی، میتونن در مدارس غیر دولتی. خود من به عنوان کسی که خدمتگزار بزرگواران هستم در شهرستانهای استان تهران، نه از وقتی مسئولیت گرفتم، از گذشته، هم پسر بزرگم هم الان پسر کوچیکم که بخواد بره مدرسه، مدرسه دولتی ثبت نامشون کرده بودم.
آقای بهرامی، به شما که نه نمیگن که هر مدرسه بخواین ثبت نام کنید،
نه
به خونتون باشه یا نه چهار تا خیابون بالاتر باشه.
من هر دو پسرم در مدرسه‌ای که خودم درس خوندم
خب عرض ما همینه. ببینید خیلی مدارس دولتی خوب داریم، اما ممکنه در محدوده
حالا من
مدرسه و زندگی فرد زواب
پس این مدارس غیر دولتی رو عرض بکنم. اما در خصوص شهریهشون هم، این شهریه مبنای محاسبش، حالا چون مخاطب محترم گفتن شهر تهران، من دخالتی در اداره کل شهر تهران نمی کنم، ولی در شهرستانهای استان تهران بر اساس آیین‌نامه‌ای که بوده، شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی بر مبنای یک در واقع روش محاسبه‌ای که 7-8 تقریباً بخش داشته، از اجاره بها، از نیروی انسانی، از خدمات جاری، اینها اومدن تعیین افزایش قیمت شده. این افزایش قیمت به حوزه ستاد سازمان مدارس غیر دولتی ابلاغ شده که اونها بر اساس ضوابط شهریه مدارس غیر دولتی رو به ما اعلام بکنن که بتونیم برای این مبنا ثبت نام بکنیم.
آقای بهرامی، یعنی این که با تورم یک دفعه این نرخ ممکنه که دو سه برابر بشه؟
قطعاً اینطور نیست.
خب الان ببینیم، مثلا مدرسه که پارسال میگرفته 20 24 تومان، فرض کنید در همون مقطع ابتدایی که این آقا هم گفتن، الان به یک باره داره میگه که باید شما نزدیک 40 40 خورده ای بپردازید. دو برابر قیمت.
ببینید سرکار، اولا ما در شهرستان‌های استان تهران مدرسه‌ای که با این شهریه ها داشته باشیم، حتی در شهر ریمون، حتی در شهریارمون، حتی در خدمت شما عرض بکنم که ورامینمون که شهرهای بزرگمون هستن، هم نداشتیم مدرسه با این نرخ. این مدرسه که میفرمایید شاید در شهر تهران وجود داشته باشه که من عرض کردم، حالا یه وقتی مدیر کل محترم شهر تهران باشن میشه باهاشون گفته بود. ما در شهرستان‌های استان تهران مدرسه با این نرخ، حتی نزدیک این نرخ رو هم سال گذشته نداشتیم. آنچه که تا الان هم محاسبه کردیم، البته که هنوز در انتظار تایید سازمان مدارس غیر دولتیه، قطعاً با این دو سه برابری که شما فرمودید و بزرگواران گفتن قطع به یقین فاصله داره، خیلی کمتر از این هاست.
یعنی اگر تخلفی هم بشه،
بله
شما
بله قطعاً همینطوره. به محضی که این شهریه ابلاغ بشه، الان چه در مدارس دولتی چه در مدارس غیر دولتی، ستاد ثبت نام ما فعال هست. در هر مدرسه یک رمزینه سریع پاسخ آماده شده که دوستان میتونن این در واقع وارد این سایت شکایت به و رسیدگی به شکایات بشن،
بله.
مطلب خودشون رو وارد بکنن، ما قطعا رسیدگی خواهیم.
بسیار خوب. نکته دومی که
سوال دوم آموزش مجازی بود، این رو
میخوام وصلش بکنم به این قصه که چون فرصت هم کمه، که واقعا دغدغه والدین در درجه اول تربیت فرزندانشونه. آموزش رو درسته که همه قائل بهش هستیم و میخوایم که به بهترین شکل باشه، اما اگر واقعا آموزشی بدون تربیت باشه اهمیت برای والدین نداره. شما دغدغتون در این زمینه چقدره؟
همین که مخاطبتون هم گفتن، شما به درستی اشاره کردید، بحث آموزش مجازی اتفاقی که افتاد، اولا هممون میدونیم که یک انتخاب برای دستگاه تعلیم و تربیت نبود، یک اضطراری بود که شاید پیش بینی قبلی هم نداشتیم، هرچند دستاوردهای خیلی خوبی هم برای ما داشت. به هیچ عنوان بنا نداریم دستاورد دوره آموزش مجازیمون که در هر حال هم خانواده ها هم آموزش و پرورش هم کلیت نظام براش هزینه کردن، این ظرفیت شبکه دانش آموزی شاد و اتفاقاتی از این دست کمک خیلی خوبی به عنوان یک دستاورد برای دوران کرونا برای ما محاسبه میشه. اما هممون میدانیم که در دوره کرونا سه موضوع در آموزش و پرورش دچار چالش شد. نکته اول موضوع سلامت، نکته دوم موضوع تربیت و نکته سوم موضوع آموزش.
بله.
ما برای سلامت رفتیم به سراغ آموزش های مجازی که به واسطه کرونا بچه همون سلامت بیشتری داشته باشن، اما به جهت اینکه وارد فضای حالا تلفن همراه و نکات این چنینی شدیم، سه تا عارضه به سلامتی بچه همون اتفاقا لطمه زد. ما آمارهای رو الان در حال احصا هستیم، نگران هستیم در بحث چاقی و اضافه وزن، در بحث مشکلات اسکلتی و ستون فقراتی که بیش از حد استفاده کردن و حالا نگاه کردن به گوشی، و موضوع چشم که آسیب‌های زیادی رو دیدیم در بحث سلامت.
بعد
این یک چالش ما در دوران کرونا و آموزش‌های مجازی. نکته دوم موضوع آموزش که صادقانش اینه که آنچنان که باید و شاید نتوانستیم رسالت آموزشی خودمون رو در تدریس دروس خصوصی ایفا بکنیم، همون مشقت ها و سختی هایی که مخاطبتون گفتن که به عنوان یک والد، به عنوان یک مادر مجبور بودن که خودشون رسالت تربیتی معلم رو کمک بکنن، و امسال الحمدلله اتفاقات خوبی داره براش رقم میخوره. موضوع مهم و اساسی ما در آموزش و پرورش که موضوع تربیت هم بود، این هم در واقع بیشترین غفلت رو ما در این زمینه داشتیم و نتونستیم این کار رو انجام بدیم. الان برای این برهه تابستان برنامه‌های ویژه‌ای داریم ما برای دوره‌های تابستانیمون، چه در بحث آموزش چه در بحث تربیتمون، که بتونیم در بحث آموزش جبران و تثبیت یادگیری رو داشته باشیم از طریق پایگاه‌های آموزشیمون، و در حوزه تربیتی هم طراحی شده، دوستان میتونن برنامه‌های اداره کل ما رو مشاهده بکنن در قالب فعالیت‌های اردویی، در قالب کانون‌های تربیتی، در قالب برنامه‌های فوق برنامه، که این بخش رسالت اصلیمون که رسالت تربیت هست رو هم در تابستون از طریق برنامه‌های اوقات فراغت آموزش و پرورش ان شاءالله دنبال بکنن.
یعنی مدارس تعطیل نیستن، فعال
هستن. بله
نیستن.
بله مدارس تعطیل نیستن، پایگاه‌های آموزشی و تربیتی ادارات آموزش پرورش تعطیل نیستن، کانون ها تعطیل نیستن، دارالقرآن ها تعطیل نیستن، اردوگاه های ما تعطیل نیستن، و همه و همه آماده خدمت رسانی به دانش آموزا هست.
بسیار خوب. کنار همین که از تربیت سوال کردیم و شما هم فرمودید که طبیعتاً بر آموزش مقدم هست، اما آموزش رو هم ندید نمیگیریم. همیشه میان آموزش پرورش رو با آموزش پرورش یا حالا در سطح دنیا در واقع مطابقت میدن و مقایسه میکنن که ببینن جایگاه ما کجاست. این رصد کردن در واقع یا ارزشیابی جایگاه آموزشی کشور ما الان فکر میکنید که در چه حدی هست و چقدر ما نسبت تا حالا حداقل به چند سال قبل رشد داشتیم؟
ببینید، صادقانه و شفافش این هستش که نه فقط ما، کل دنیا در این بوره کرونا افت کیفیت آموزشی داشتیم. نمیتونیم هم بپوشانیم و نمیتونیم هم با مردم صادق نباشیم بگیم این گونه نبوده است. ما در دوران کرونا متاسفانه دچار افت کیفیت آموزشی شدیم. همه جوانب ما دچار آسیب شد، به ویژه موضوع آموزش. الان باید بیایم کمک بکنیم که این اتفاق بیفته، جبران بشه. اتفاقی که افتاد از 14 فروردین ما در اداره کل شهرستان‌های استان تهران و در کل کشور برگشتیم به آموزش‌های حضوری، از به صورت مطلق دیگه آموزش‌هامون حضوری شد. همین نتیجه امتحانات خرداد ماه رو ما با امتحانات دی ماه که مقایسه کردیم، اتفاقات خیلی خوبی رو برای ما نشون میداد. همکارانی که در حوزه تصحیح اوراق امتحان نهایی پایه 12 بودن، من خدمتشون رسیدم و برای عرض خدا قوت ازشون سوال میکردم، متفق القول میفرمودن که این یک ماه و نیم برگشته به آموزش‌های حضوری کمک کرد که ما بتونیم اون جبران افت کیفیت آموزشی رو داشته باشیم. در فعالیت‌های تابستانمون هم طبق برنامه‌ای که خدمتتون عرض کردم در بخش آموزش برای تثبیت و جبران یادگیری ما برنامه‌ای داشته باشیم و بعد از اول مهر دیگه با طراحی کامل و مطلق از ابتدای سال تحصیلی وارد فضای آموزشیمون بشیم، به نظرم میاد که اتفاقات خوبی برای بحث‌های آموزشی هم نسبت به گذشته خودمون و هم در مقایسه با کشورهای آینده انشالله در جریان.
انشالله. جناب بهرامی، بارها و بارها گفته شده که بزرگترین وزارتخانه وزارتخانه آموزش پرورشه با تعداد بیشترین کارمند، ولی این دلیل بر این نیست که خدای نکرده ذره خدشه به منزلت و جایگاه این کارمند بخواد وارد بشه. معلمین همیشه رو سر ما جا دارند و تعلیم و تربیت فرزندان ما دست اونها هست و خودتون حالا از آن کردید، پدر مادرها هم همین رو گفتند که تو همین فاصله دو سال و نیمه که کرونا اومد مشخص شد که واقعا چه زحمتی رو در واقع معلم داره میکشه که پدر مادران هر چقدر هم که تلاش کردن نتونستن این زحمات رو عین معلم پر بکنن. واقعا الان با توجه به جریاناتی که اخیراً راجع به حقوق و اضافه حقوق و نمیدونم رتبه بندی معلمان و حقوق بازنشستگی و مثل اینها اتفاق افتاده، فکر میکنید که جایگاه و منزلت فرهنگیان حفظ شده؟
از این جمله شروع بکنم، اینکه شما فرمودید همه ما اولا به عنوان والدین، به عنوان کسانی که فرزندان خودمون رو اعتماد میکنیم و به مدرسه میفرستیم و در اختیار در واقع فضای تربیتی مدرسه قرار میدیم، همکاران ما در مدرسه کمک میکنن، واقعا این جمله که شما فرمودید جمله درستی است. مورد اعتماد ترین قشر کشور ما الان معلم ها هستن که گرانبهاترین سرمایه زندگیمون که فرزندانمون باشن رو با خیال راحت به دست این معلم ها میسپاریم. قطعاً مأجورن و قطعاً من به عنوان هم یک فردی که خودم فرزند دارم و به عنوان یکی از والدین این جامعه و هم به عنوان خدمتگزار در شهرستان های استان تهران قدردان و شکرگزار زحمات همکاران اون در مناطق و شهرستان هامون هستیم و در مدارس.
اما یک دقیقه فرصت.
بله بله. اما آنچه که لایق این همکاران هستش، هیچ وقت ما نتوانستیم جبران زحمت بکنیم. این موضوعی هم که شما فرمودید، حالا بحث جبران زحمات همکاران، چه موضوع رتبه بندی چه موضوعات دیگه، به عنوان یک قانون و تکلیفی که مجلس شورای اسلامی برای دستگاه تعلیم و تربیت و عموم دولت دستور کار هست و به زودی انشالله ابلاغ خواهد شد و همه همکاران از مزایش بهره مند خواهند شد.
امیدوار هستم انشالله هر چه زودتر اتفاق بیفته. سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون جناب آقای بهرامی، مدیر کل محترم شهرستان‌های استان تهران، آموزش پرورش شهرستان‌های استان تهران. با شما خداحافظی می‌کنیم و
خدا نگهدارت.
شنوندگان و بینندگان عزیز، بدرود.